أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فناها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وأرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على النير العظيم والرسول المكرم أبي القاسم المصطفى محمد. یاد کنیم و شاد کنیم امام عزیزمون، شهدامون، شهدایی که به یادشون هستیم امشب، خانواده معظمشون مهمان جلسه امشب ما هستن. اموات، اموات مد نظر و منتسب به جمع، برای همه اینها یه صلوات قدردان رو با معرفت ختم کنیم. تو ادامه بحث گمان و گمانها در قرآن، سوره توبه آیه 59: اگر آنان که به خدا و پیامبرش با آنچه به آنان داده است راضی می شدند و می گفتند هرچه آنها صلاح بدانند برای ما، خدا و رسول منظوره، بهتر از اینها خیلی بیشتر سود می بردند و رغبت بیشتری را هم پیدا می کردند. حالا نکاتی که تو این آیه هست و خدمتتون عرض می کنم. اولش بحث رضا در تقدیره، یعنی ماها تا یه اندازه‌ای می تونیم تلاش کنیم که مبارزه با تقدیر حساب نشه. برامش هم همین بحث زمانیه دیگه. مثلا یه زمانی آدم میده، طرف فرض میکنه میخواد در این رشته خوبی در دانشگاه قبول شه، سال اول قبول نمیشه، خب حالا سال دوم هم بخون انشالله قبول شه. قبول نمیشه دیگه، با مشورت و بره استعدادیاب ببینه و کاراشو بکنه، سال سوم. از نظر عقلی آدم 5 سال پشت کنکور نمیمونه که. اگر که شما یه مدت زمانی برای یک مطلبی تلاش کردی، نتیجه داد نداد، تقدیر نیست. آدم ها میتونن با قضای الهی دعا کنن، تلاش کنن، مسیرشون رو عوض کنن. با قضای الهی میتونن کنار بیان و مسیرشون رو عوض کنن، اما با قدر الهی نمیتونن کنار بیان. یه اولتیماتوم زمانی، طرف میگه مثلا فرض میکنم و میره خواستگاری، میگن آقا نمیخوام، میگه حالا این دوباره میام. بعد این جملات این مدلی: من شده 20 سال با میستم. جمله غیر عقلانیه، بچه 20 سال با میست. اگر یه چیز قرار باشه به تو برسه، یه درصدی خدا ازت تلاش میخواد، بقیهش اینه که اگر تو بیشتر از اون درصد و بیشتر از زمان عقلانی رسیدن به اون هدف قرار علاف بشی، دیگه این تقدیر تو نیست و تو نمیتونی بهش برسی. اینجا این رو داره میگه، میگه آقا اگر بندگان خدا گمان میکردن که یک چیزی رو میخوان بهش برسن، خدا و رسولم بهشون یه چیزی میدادن، همونی که خدا و رسول اگه بهشون دادن اینا رضایت میورزیدن و رغبت میکردن، براشون بهتر بود. این براشون بهتر بود. دو تا نکته داره. نکته اولش همینه که بهتون گفتم که انسان‌ها عمرشون رو بابت آرزوها و رؤیاهای عبث هدر ندن. دوم این که واقعا بهتره اون چیزی که خدا برای ما مقدر میکنه، وقتی ببینیم ما تلاشمون رو کردیم، دعامون هم کردیم، ولی هدفی که میخواستیم این مطلوب ما نبوده، یه هدف دیگه خدا ما داده. نکته دوم، در این آیه تأکید میکنه این رضایت رو به زبان هم باید بیاری. یکی این که خدا دوست داره بشنوه از بندش، دومی که وقتی آدم به زبان میاره به خودش تلقیم میشه. شما وقتی درس میخونی، وقتی که یه بار میخونی، یه بار بلند میخونی که هم بگی بشنوی، وقتی بلند میخونی و میگی میشنوی، اثر تلقینیش بیشتره. برای همین برای ذکر انقدر تاکید میکنن. یکی اونه. و سوم این که مردم بشنوند حمد خدا را. اینی که ما هر جا بریم همه دارن گله میکنن از این که آقا این چه وضعیه. خب یه درصد از این وضع تقصیر جهان و من و دور و بریام، یه درصدش هم مقدرات الهیه. خداوند تبارک و تعالی دوست دارد که مردم جهان روحیه بگیرند با حمد الهی. حمد الهی روحیه میده به همه، بنابراین دوست داره بشنوه. خب الان به جای همه مردم ناشکر جهان دستاتو بیار بالا، 10 مرتبه بگو الحمدلله، الحمدلله، الحمدلله. اولیاشو بلند گفتی، بقیاش دیگه خدا رو شنید دیگه، حالا یواش بگو. حمد نشاط میاره، اثری که در ذکر الحمدلله هست نشاط، هم نشاط فردی میاره هم نشاط اجتماعی. ذات انسان اینطوریه که قرآن کریم میفهمند اذا مسه الشر کان جزوعا، اگر یه شر بهش برسه به 200 جا استوری میکنه، 20 تا کانال میزنه، به 500 نفر در دل میکنه. و اذا مسه الخیر منوعا، ولی وقتی کارش را میفته یه خیری بهش میرسه از تبلیغش ممانعت میکنه. ذات آدم اینه، ما اومدیم که بر ذات انسانی غلبه کنیم، بر نفسمون. میگه مؤمنین کسانی هستن که خوبی ها را نشر میدن، بدی ها را میگن آقا الان من بگم مثلا این به من یه ظلم میکنه، حالا هرچی یه اتفاقی افته، من الان بگم یه درصدش اینه که یه واقعه را دارم شهر میدم، یه درصدش اینه که دارم به دور وریام خلقت رو دارم شأنش رو میارم پایین، چون خالق اینجا رو داره مدیریت میکنه. اینا ولو این که اصلا تو ذهنشون هم نباشه، وقتی این همه مشکلات رو مردم ببینن، اینها نسبت به خالق مشکوک میشن، میگن آقا این چه زندگی خلق کرده. شما یه درد، دو درد، سه درد، چهار درد، 10 تا 100 تا درد که بهت رجوع کنه، آخرش سرتو بالا میکنه میگه خدا چی کار میکنه. ایراد و مدیریت خلقت. سوم میفهمن که در آیه میفهمن که وقتی که تو تمکین میکنی و رضا داری، امید به فضل خدا داشته باش. فضل هم اینجا به معنی میدونید دیگه همتون، فضل معنی کرم و رحمت نیست، فضل یعنی یه رحمت زیادی که تو لیاقتشو نداری، یه چیزی که توقعش هم نداری. اگر این مدلی جلو بری، امیدش داشته باش به فضل الهی. آخرش چی میگه؟ بحث رغبت و رضایت. میگه آقا رضایت اصلی در من و شما این نیست که فلانی با ما خوب باشه یا بد باشه، رضایت اصلی در ما وقتی ایجاد میشه که حس کنیم خدا از ما راضیه. اگر خدا از ما راضی باشه، به مقداری که خدا از ما راضیه، رضی الله عنهم و رضوا عنه، به همون مقدار ما هم از خدا و دنیا راضی میشیم. بعد جایی که ما از خدا ناراضی هستیم، دلیلش این که خدا از ما ناراضیه. یه سجده بری، یه ذکر بگی، یه صدقه بدی، یه جهاد کنی، یه کار خدا پسندانه انجام بدی، رضایت از خدا هم برمیگرده. اینم در این آیه اشاره میکنه. آخر آیه چی میگه؟ میگه یه دست مردم منافقن. آقا امیرالمومنین میفهمن که دوستانی دارم که اگر هر کاری بکنم دست از من نمیکشن، و دشمنان و منافقانی هستن که اگر هر خدمتی بهشون بکنم یک ذره از نفرتشون کم نمیشه. یه گروه از مردم منافقن. منافقین مدلشون اینه که آقا هیچ وقت راضی نمیشن. در آیه شریف قرآن دیگه هم میفهمن که کفار و مشرکین هم همینطوری هن. میگن اینا هرچی باشون صحبت کنی راضی نمیشن، راضی نمیشن هیچ وقت. آخرش هیچ جا یک نقطه ای نمیرسه که امضا کنن میگن آقا دیگه حل شد، داستان تمومه. خب این آیه‌ای که ها این آخریشم بگم که آقا برای چی فکر میکنی از خدا طلب کاری؟ ما همه به خدا بدهکاریم. ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه بدهکارید. پیامبر اکرم سوال کن از خداوند تبارک و تعالی داستان این بدهکاری و فضل و اینا چه، خداوند فرمود همه حتی تو اشرف مخلوقات همه بدهکارید. کسی طلبکار نیست، صلوات خط بفرست. خوش آمد عرض میکنم مقدم حضرت آیت الله اسد علی اصغر دستقیب رو به جمع فرزندانشون برای شادی روح شهید دستقیب و برای سلامتی حضرت آیت دستقیب صلوات خط بفرمایید. طلبکار نباش و میگه مسیر رسیدن لطف حقیقی هم از سمت خداست. پیشنهادات شیطان جذابه، اما شیطان به لحاظ اینکه نفرت داره نسبت به آدم و بنی آدم، یک درد را در زورق زیبایی میپیچه به تو تقدیم میکنه. پیشنهاداتش خیلی جذابه ولی عاقبتش اینطوری نیست. مسیر اینه. یه وقتی هم توی بحث دیگه عرض کردم خدمتتون، گفتم گرچه خدا به کافران و منافقان مهلت میده در دنیا، عذابشون رو تأخیر میندازه برای آخرت، اما اینا واقعا بهشون خوش نمیگذره. مثالش هم براتون زدم، الانم مثال تکرار میکنم. گفتم تو اون دیداری که این رئیس جمهور کثیف امریکا رفته بود عربستان با اون بن سلمان که روبروش نشسته بود، آخر کار یه درد دل کرد پشت میکروفون، بهش گفت محمد به بن سلمان شبا خوابت میبره؟ بعد اونم با یک سری میمیک صورتش هم تغییر کرد، گفتش که سعی میکنم. اینا شبا خواب ندارن، فکر نکنید آرامش دارن. شیطان اینا رو هم دوست نداره، هیچ کنوم از انسانها رو دوست نداره، حتی مشرکین و منافقین. گرچه خدا در مسیر ارتقاء مادی و اینا گیر بهشون نمیده، ولی از نظر قلبی از نظر عقلی اینا اذیتن. دلیل استعمال الکل در این آدم ها همینه دیگه، میخوان مغزشون از کار بنازن. خب وقتی اون لحظات مجنون میشه مغزش از کار میفته، یه حسی هم بهش دست میده و خلاصه میگذرونه ساعت ها رو دیگه. ولی حقیقتش اینه که نه، میگه آقا مسیر لطف از مسیر خدا و اولیاء الهی به تنت میچسبه. از غیر این مسیر باشه یک زهرماریست که در یک زورق پیچیده شده به تقدیم شده. خب این نگاهی به آیه صلوات رو خط بفهمیم بریم قسمت دوم بحث. ما یه بحثی که خیلی جدیه تو بحث امت اسلامی، یکی از مشکلات امت اسلامی مؤمنین ضعیف هستن. یعنی شما فرض کن در زمان امیرالمؤمنین گله بیشتر آقا در کوفه، در مسجد کوفه یا هر جایی که صحبت میکردن، از ضعیف بودن مؤمنین بود. آقا برای کی صحبت میکنه تو مسجد؟ پا منبریاشن دیگه، اومده نماز جمعه، اومده نماز، اومده سران سخنرانی. بعد میگه آقا شما چرا اینجوری؟ زمستون میگم یک کاری بکنی، میگید سرده. تا تابستون میگن میگی گرمه، پاییز میگن میگین آقا برداشته، بهار میگن میگید کاشته. پای کار ما نیستید. یکی از مسیرهایی که یک امت زمین میخوره مؤمنین ضعیفه، مؤمنینی که فکر میکنن ایمان همینه یه نمازی بخونیم و هیئتی بریم و الحمدلله عاشق ابا عبداللهیم و توفیق شده کربلایی و یه مشهدی و این همین میشه ایمان. تو طول تاریخ ما اهل بیت ما هر جا زمین خوردن از نظر ظاهری دلیلش مؤمنین ضعیف بودن نه مشرکین. اگه مؤمنین قوی باشن کم من فعتن قلیله غلبت فعتن کثیره، اگر قوی باشن اونو حریف ما نمیشن. مؤمنینی که استقامت نمیورزن در جهت آرمان هاشون، اینا معمولا کار خراب میکنن. حالا مثال تاریخیشو نمیگم چون وقت گذشته، ولی خب خودتون مثال تاریخیشونو میدونید. بعد دومین نکته که هستش من از صحبت آقای شهیدمون یاد کنم که ایشون فرمودن آقا امیرالمومنین، حالا اومدیم سراغ مؤمنین قوی، اونایی که قراره بیان جون بدن، فرمودن آقا امیرالمومنین در هیچ جنگی شکست نخورد، هیچ جنگی. مؤمنین سخت پشت سرشن، خب گفت اما در جنگ نرم شکست خورد، در جنگ روانی. دیشبم رسانه مقام معظم رهبری همین پست رو دوباره بازنشر داد که مردم مواظب جنگ روانی رسانه باشید. مؤمنین سخت با جنگ سخت شکست نمیخورن. من چند وقت پیش گفتم من به سرداران و رزمندام که فکر میکنم تو جنگ سخت خیالم راحت، اما اینا وقتی میان تو جنگ نر میرن گوشه رینگ، ضربه خوریشون بالاه، باید یک عملیات روانی در کنار اینا قوی کار کنه. خیلی هوشمندانه رسانه رهبر انقلاب بازنشر میده، تقریبا با وقایع هر روز همون پست لازم بازنشر میشه. باید دقت کنید روی این قضیه. فعلا رهبرمون این مدلیه که شک نکنید یک سر سوزن که تمام امکاناتشون رو بسیج کردن ایشون رو بزنن. اگر تا چند دقیقه پیش فکر میکردی که مثلا 10 نفر خیلی مهمه، من الان رسیدی به اینکه 1 نفر خیلی خیلی مهمه. کل نقشه اینا به هم ریخت از این تغییر رهبر شهید به رهبر جدید. اصلا فکرشو نمی کردن اینا، اصلا فکر می کردن که آقا رهبری که شهید میشه مملکت تموم کارش، میریزن مردم تو خیابون هم دیگر رو میخورن و فلان. بعد کل ماجرا به هم ریخت. خب حالا تو این غیبت موجهی که دارن، این ریتویت ها، این بازنشر ها رو باید خیلی دقت کنیم. پس معلومه امروز فردا دیروز خبری تو بحث رسانه است، تو بحث جنگ نرمه. خب پس امیرالمؤمنین باش، یارانت سخت باشن نه مؤمنین ضعیف. مؤمنین قوی هم باشن، تاریخ نشون میده تو جنگ سرد، تو جنگ نرم، تو جنگ روانی دشمن خیلی اوستاست، چون خط قرمز نداره، نه اخلاق داره، نه شرف داره، نه دین داره، نه شرافت، ریچ نداره، خیلی راحت مثل آب خوردن تو چشمات نگاه میکنه دروغ میگه. که اگه توی مسلمان بخواد جواب این دروغ رو با دروغ بدی، خود جامعه ایمانی خیرتو میگیره، میگه چرا دروغ گفتی، ولی اون دروغ رو یک ابزار رسمی قانونی میدونه برای سیاست. سیاست ماکیاولین یه درصدش همینه دیگه. صلواتی خط کنیم. سومین گروه مؤمنینی که اینجا ضربه میزنند به یک امت اسلامی، مؤمنینی هستند که اینها از جامعه ایمانی توقعشون توقع درستی نیست. اینا اشتباه گرفتن حکومت دینی رو. یه جمله مرحوم آیه صفای حائری داره، میگه یزید مهم نیست. اگر شما یزید را هم کشتی، مؤمنین ما تاب تحمل حکومت حسینی را ندارن. در بحث شرایط انتظار من تو دهه 80 نکته عرض کردم که الان هیچ کی یادش نیست. گفتم که مهمترین مانع ظهور امام زمان این است که اصلا ماها تاب تحمل حکومت مهدوی رو داریم و نداریم. خود ما مؤمنیم، عدالت به ما هو عدالت قابل اجراست؟ عدالت به اون معنایی که در حکومت مهدوی و حسینی میگه آقا عدالت داوودی یعنی چی؟ یعنی آقا میاد اونجای رفعه به تو میگه ببخشی خونت کجاست؟ داوود این کار کرد دیگه. میگه خونم اینجاست. میگه خب خالی کن. میگه برای چی خالی کنم؟ میگه برای که پدر بزرگ تو این خونه رو از فلانی دزدیده بوده. خالی میکنی؟ تو چی کاره ای؟ من این کارم. بیا پایین. تو لیاقتت این نیست. سه تا پست پایین تره. مؤمنی. یزید مهم نیست. مردم باید خودشون رو خودشون کار کنن. این سومین گروه مؤمنین. مؤمنینی که تاب عدالت علوی، تاب عدالت مهدوی، تاب عدالت حسینی، تاب عدالت ولی فقیه، این تابشو ندارن. اگر ولی فقیه بخواد وارد شه، اینا اصلا مملکت رو به هم میریزن. این سه گروه هستن. الان شده داستان ما الان اینجوری شده، مردم ما وسط خیابون گیر کردن با مؤمنین ضعیف، با مؤمنین مدعی، با رسانه به شدت قوی دشمن و با رسانه به شدت تعطیل خودمون. هنوز یادتونه شما دیگه، جنگ وسط جنگ بود، رهبر مملکت اینجوری شهید شده، داستان اینطوری شده اونطوری شده. ما خیالم راحت بود، یه سخنگو میمد میگفت هر روز، بعضی وقت روزی دوبار، رک، شفاف، صریح، آقا اینا اینو 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 زدیم، اینا رو هم خوردیم، دو تا هم قشنگ رجز میخوند، هممون یه آرامش روحی روانی داشتیم، سخنگو داشتیم زمان جنگ. به محض پایان جنگ این جمله رو اونجا گفتم که کار از دست نظامیان گرفته شد، رفت دست سیاسی، اون ما دیگه سخنگو نداریم. سخنگوی ما کیه؟ باید ببینیم ترامپ چی میگه، خودمون ببینیم باور بکنیم یا نکن. در حالی که اصله، یعنی قله جنگ روانی سخنگویه، سخنگوی درست درمون. بعد بریم بگیریم تو خبرگزاری خودمون ببینیم یه مقام آگاه کی چی گفته. مقام آگاه یه آخر سخنگویی ما اینه که یه خبرنگاری میره یه مقام آگاه پیدا میکنه که این مقام آگاه اسم نداره. خب یه سخنگو بذاره مملکت، یه سخنگویی که بتونه حریف بشه طرف مقابل رو. حالا ما دیشب رفتیم کجا؟ دیروز رفتیم سوئیس. چی شده نمیدونیم، چی امضا کردیم نمیدونیم. تو کف خیابونی، همسایت داره بهت گیراد میگیره، اینترنشنال رو مخته، ترامپ داره منبر میره سخنرانی میکنه، معاونش داره سخنگویی میکنه، همه مردم از وضعیت معاش تو رو مقصر میدونن. اینقدر تو فشاره این ملت مظلوم رو اینقدر اذیت نکنید. یه سخنگو بزنی چه خبره؟ بعد میخوای بیا محرم بشینی تمرکز نداری. امسال هیچ که تو روزه ها تمرکز نداره. از دیشب دارن میگن آقا، میگم آقا بند اول این تا توافقنامه نقض شده. اینا اگر قدم اول با نقضشون کنار بیای، اینا تا قدم آخر نقض میکنن، کنارم نیای اینا کلن نقض میکنن، کلن اصلا سیستم اینا اینطوریه. اینا به هیچ تعهدی وفا نمیکنن مگه اصله بذاری بیشونیش. همین تنها راه، یک راه بیشتر نداره. میگم آقا داره توهین میکنه، تهدید میکنه. تو خط عملش نوشتی مذاکره زیر سایه تهدید توهین، گفته آقا به هم دیگه نباید تهدید کنید، همزمان داره تهدید میکنه. مقام آگاه گفت تیم مذاکره کننده از اتاق اومد بیرون. کو آقا کجا اومد بیرون؟ تو تهش واسدن هنوزم اونجا. بعد توی مذاکره کننده اگر اومد بیرون، بعد مثلا اون جبران کرد که اون دوباره رفت تو اتاق، اون که داره همجوری تهدید میکنه پشت سر هم. خب برادر، ما داریم میبینیم مردم، شما دارید کوتاه میاد، برد ما رو دارید تبدیل باخت میکنید. تا بقیه چیزایی که هستش، گفتن آقا بر ما ممنوع است راجع به هسته‌ای صحبت کنیم. امروز دیروز گفته آقا بازرسا میخوام برگردم برن داخلی. بازرسا برن داخل ایران یعنی چی؟ این قدم اول مذاکرات هستی. بعد امروز گفتم آقا یکی تکذیب کنه، گفتم ما وزارت خارجه گفته ما تکذیب میکنیم در چارچوب همون که مجلس تصویب کرده. بابا اینقدر مبهم، اینقدر فلان، مجلسان که تعطیلش کردیم، که مجلس چی تصویب کرده که در چارچوب همونی؟ ببینید خیلی اذیتن مردم، مردم خیلی اذیت. و ما دعا میکنیم که میمونیم، ما با ذکر موندیم پای کار. همینجوری تو ابهام. بعد رهبری چی فهمیدن؟ گفتن آقا مواظب رسانه باشید. فقط با ماه، با بدنه اجرایی نیست که آقا شما مازه برسانه باشید. مردم اینقدر حیرون، کف خیابون ول نکنید، یعنی چی شد الان؟ چی دست ما رو گرفت؟ 3500 تا شهید هم اخیر دادیم، کلی خانوادهشو اینجان. اینا خیلی هاشون اینطوری نیست که استراتژیست باشن، تو خونه کنار عکس بچهش، عکس باباش نشسته داره دق میکنه که آقا تنگر رو گفتی باز میکنیم که دو ماه تو میخواه فروش نفت رو تعلیق کنی. خب چی دست ما رو گرفت؟ بله من میدونم اون ور خیلی ناراحت ترن، میدونم که اهدافی که اسرائیل و امریکا میخواستن بهش برسن خیلی با این چیزی که الان هست فاصله داره، ولی ما بردیم بازی رو. و اگر کوتابی هم اینا برای همون اهداف یه سال دیگه بر میگردن. نباید دشمن رو زخمی رها کنی. خب اینجوری میشه، بعد ده تا این ریزش میکنن، ده تا اون ریزش میکنن. اینم وضعیت بساط معاش ما، که آقا بعد دو سال رئیس جمهور مملکت داره میاد میگه وضع معاش خراب، گزارش داره میده به ما وضع معاش خراب. آقا ما میدونیم خرابه، شما قبل یه کاری بکنی. یعنی انگار مثلا همون دو سال قبل که میخواستن رای بیارن که آقا وضع معاش خرابه، همون رو داره تکرار میکنه. شما دیگه تو این دو سال چیکار کردین؟ بعد هم میگه آقا چیکار کنیم؟ خب چیکار کنیم که صد بار همه گفتن که چیکار کنیم؟ یک دل دو زیاره جمع کنین. این همه پولی که داخلی ها و همین اطرافیان شما ها بالا کشیدن پس نهدن به مملکت، اینا رو اگر میران نقد کرده بودی 10 برابر تنگه درآمد کسب کرده بودی، 10 برابر این 6 میلیارد دلار تو قطر داری نمیدونم آویزون شده به جاش یونجه بدن، 10 برابر این همین دوروبری های شما خوردن از این مملکت، لیست کردید زدید تو روزنامه ها بدهکاران بانکی اینا هستن و خیلی چیزهای دیگه، کلی راه حل داریم. بعد اونا مثلا اصلا ما نداریم راه حل. من رئیس جمهورم، تو گفتی میخوام رئیس جمهور مملکت اسلامی 90 میلیونی باشم، بعد دو سال هنوز داری گزارش میده و از خرابه. تو بحثای دیگه گانه بودی که خیلی ضعیف بود، خیلی دیروز صحبت ایشون بد بود، خیلی بد بود. آقا اصلا شما با من قول میدم، شما نمیخواد پول برای جنگ بدیم، ما خودمون مردم پول جنگمون رو جور میکنیم، تو برو آقا این قیمت ها رو بیار پایین، نمیخواد منت بذاری سر ما که به هوافضای سپاه پول دادی. ما دستمون اینطوری نیست، زندگی اونو میفروشیم هوافضا رو تامین میکنیم. تو این بساطی که الان داریم، آقا ما که صدام به جایی نمیزه، همه میگه آقا یک کاری بکنیم. خب الان باید چی کار بکنم؟ چه کاری میتونیم بکنیم غیر از که بشیم دور هم دیگه حرف بزنیم؟ مطالبات ما میگه مطالبات رو به گوششون برسونیم، میرسه با محل نمیذارن. دیشب بهتون گفتم تمام اینا داره رصد میشه، تک تکش داره میرسه، فرقی هم نمیکنه بری رو پشت بوم استانداری صحبت کنی یا اینجا صحبت کنی یا جلوی بیت رهبری صحبت کنی، هیچ فرقی نمیکنه. این بحثا داره پخش میشه. خب آقا ببینید این خیلی مردم لبه کار ما، این حسی که داره به ما القا میشه خیلی حس بدیه. قطعا تو این بره اینجا الان پیروزی قطعا، ولی اگه این پیروزی نتونیم تبدیل به پیروزی قطعی دائمی نقد بکنیم، اینا یه سال دیگه برمیگردن، 6 ماه دیگه برمیگردن. اگر نتونید معاشو کنترل کنید، از درون مملکتونو به هم میریزن. هسته های مسلحشون آماده آمادن. تا کی مردم ما رو کف خیابون، بقیه مردم ما رو تحمل کنن؟ قوم و خویش دوست فشار میاره، این ور فشار میاره، اون ور فشار میاره، خیابون رو خالی میکنن. شما فکر نکنید مردم تا تهش تو خیابون میمونن. یا امیدی بهشون معرفی کنید، بیا بگو آقا ببخشید، سخنگو بیاد بگو آقا ببخشید مردم شریف ایران، این کاری که ما داریم میکنیم اقلش اینه دیگه، الان نمیتونیم به شما بگیم یه هفته به ما وقت بدید، 20 روز به ما وقت بدید. از اون برم پمپاژ دروغ، پمپاژ دروغ. تمام حرفای دیروز ترامپ و امروز معاونش شاید دروغ باشه، ولی کسی جواب نمیده. بگو دروغ میگه. این دفعه دهمه دارم تو این 100 روز میگم، میگم آقا بیا بگو دروغ میگه، نمیخواد به ما اطلاعات بدی. ما العوام کل انعامیم، قبول. آقا یکم روشن کنید مردم رو. تا بحثای دیگه که الان ما داریم که داریم میبینیم که چه اوضاعی. با من جلسات قبل خدمتون گفتم من هر چی دارم به شما میگم چیزای خیلی استاندارد داشته دارم میگم. مخاطبین ما جوان ها، اینا زود ناامید میشن، زود میبرن، زود قاطی میکنن. استاندارد استاندارد که آقا این قضیه باید یه جوری حل بشه. اگر آقا دیشب بازنش دادن رسانه، برید خیر رسانه رو بگیرید، بیا آقا دولت رسانت کجاست، تیم مذاکره کننده رسانت کجاست، سخنگوت کیه؟ اگر دیروز این همه توهین و تحقیر شده به رئیس جمهور مملکت ما توهین که گفت دهن تو ببند و باز رفتی مذاکره ادامه دادی، بابا خط اول مذاکره نقض شد، کی باید سخنگویی که ما راضی بشیم که ما قبول نمی کنیم تو از طرف ما ذلت امضا کنی برای جمهوری اسلامی؟
Hey!
و این دلاوری های این مدلی هم که شعاف باشه که آقا نمیدونم اتاق رو ترک کردن گفتن فلان خود ترک کردن اومه ای اصخایی گرد، یاد دلاوری های خودکار پرت کردن های زمان ظریف میفتم. بابا این ملت غیور دلاور 3500 شهید دادن، 100 روز تو خیابونه از مال و جان و انفسشون مایه گذاشتن برای عزت مملکت، برای عزت مملکت. پس ما توقعم الان، من توقع زیادم نداشتم، یک آقای رئیس جمهور لطف کنن از رو بخونن. من 2 ساله دارم میگم ایشون فلبده های کلن تعطیله. دوم ما یه سخنگو میخوایم، یه سخنگو میخوایم. ما الحمدلله میبینی که اونا جنگ روانی 1000 تا مشاور اینا، اینم سخنرانای ما میرن پشت تریبون دفعه میگه آقا وضع خرابه، همه چیو بردن، مفت نمیتونیم بفروشیم. یعنی وسط مذاکره داره به اونا میگه ما بدبختیم، ما رو بدوش تو مذاکره. بچه دبستانی رو میفهمه، رئیس جمهور نمیفهمه. گیری کردیم به حضرت عباس، گمون نمیشه تو خون چشم خانواده شهدا نگاه کنی. آقا نذارین حرف بزنن اینا، کار که بلد نیستید که، حرف هم نزنید. انشالله خدا به همه ما توفیق عمل بده انشالله. عذر میخوام ببخش خدمت از صدای دستگاه عذرخواهی میکنم. ما دیگه حاج آقا دیگه واقعا اعصاب برامون نمونده، شما بگید به بزرگترهای مملکت. داور سلامتی امام زمان انشالله ادامه جلسه. اگه میخواید یه حیات من نزله با 2 تا مشت بگی چند تا بگو. اللهم كن لوليك الوجد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة.